أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر لا معين. خدا شاکر و سپاسگزارم که توفیق شد یک بار دیگه در دارالمؤمنین یزد در پایتخت حیا و نجابت در سرزمین ایران اسلامی شرف حضور دارم و امیدوارم که یاد و خاطره شهدای گرانقدرمون رو وقتی گرامی می‌داریم این توفیق رو هم خدا نصیب ما بفرماید که همچنان که در مسیر شهدا قدم می‌زنیم در نهایت توفیق شهادت رو هم نصیب ما بفرماید انشاءالله. موضوع شهید و شهادت موضوع گنگ و نامفهومی نیست برای ما و همین بس که فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ما امروز مسئله تفکر بشری رو تفکر مرگ‌آگاهی نمی‌دونیم. بشر مدرن امروز از لحظه تولدش تا لحظه مرگش آنچه را که بهش در واقع میاندیشه صرفاً یک حیات محدود، یک حیات مادی با تعریفی که از انسان دارن. به تعبیر رهبر معظم انقلاب تفکر مدرن نگاهش در علوم انسانی به انسان حیوانه. از زمان ارسطو که معتقد بودن انسان حیوان ناطقه، بعد که شد حیوان زاهک، شد حیوان مدنی و تب، در دوره‌های اخیر که اندیشمندان شاخص دانشگاه سوربن در فرانسه معتقدن که انسان حیوان شگفت‌انگیزه. قبلا هم که فروید گفته بود انسان حیوان غیر قابل اعتماده. بیش از 2500 ساله که تلقی غربی ها از انسان از بعد حیوانی او آغاز میشه، ولی در دوره اخیر در دوره مدرن نگاهشون به انسان طبیعتاً نگاه به حیوانه. حیوانی است که در اثر تطور و پیشرفت نسبت به اون میمونی که بررسی شده توی اندیشه داروینیستا حالا یه پیچیدگی‌های مغزی پیدا کرده، پیچیدگی‌های ذهنی پیدا کرده و امروز در شرایطی ما این انسان رو می‌شناسیم که در زندگی دیجیتالی خودش سر میبره، با تجهیزات و تکنولوژی جدید سرگرمه، لحظه ای هم که از دنیا رفت نابود میشه، با خاک یکی میشه، با مواد و املاحی که در طبیعت هست یکی میشه و دیگه اثری ازش در آینده نخواهد بود، آخرتی در کار نیست و روز رستاخیز و معادی هم مطرح نیست. برای چنین انسانی معنا وجود نداره، چون همه چیز اصالت داره در ماده. از این رو انسان غربی نمیتونه بفهمه که چرا چنان عرصه رو از نظر فکری فرهنگی تنگ کرده بر معنویت بشری که جوانانشون کورسویی از معنویت کاذب داعش یا النصره یا القاعده رو که پیدا میکنن سراسیمه مرزهای اروپا و غرب رو در مینوردن و به این گروه ها میپیوندن. وقتی مصاحبه های این جوانان غربی رو در گروه های تکفیری میبینید، دلیل پیوستنشون به گروه های تکفیری عمدتاً خلأ معنویته، عمدتاً اینه که برای بعد از مرگ هیچ حرف و حدیث و دستورالعمل تفکر غربی نداره. انسان غربی و جوان غربی امروز چنان در شهوات خودش اسیره و چنان پای در نفسانیات خودش داره که وقتی شرایط براش پیش میاد حتی اونی که کاذبه، یعنی معنویت کاذب و سازوکار کاذب رو جدی میگیره و متاسفانه خیلی عظیم جوانان انگلیسی، آلمانی، بلژیکی، فنلاندی، نروژی، فرانسوی، اتریشی، کانادایی یا آمریکایی که امروز در گروه‌های تروریستی هستن این وضعیت نگران کننده رو برای خود غربی ها ایجاد کرده. اندیشمندان غربی در چند ماهی گذشته که به مناسبت های مختلف وارد کشور میشن یکی از سوال های ثابتشون از ما همیشه اینه که چه اتفاقی افتاده، چرا جوانان غربی حاضرن بیان برن در دختر و پسر، یعنی جنسیتی هم نیست، هم دخترانشون هم پسرانشون حاضرن بیان برن در سوریه، در یمن، در عراق و در تونس و در لیبی دست به اقدامات تروریستی بزنن و در نهایت هم کشته بشن، افتخار هم کنن به این مسئله. از این رو در جهانی که معرفت بشر امروز، معرفت شناخته شده و رایج بشر امروز حاکی از این نکته است که معنویت دیگه بی‌معناست، در این معنویتی که بی‌معنا تلقی شده و اصالت در همه چیز در ماده است، ارشدترین دانشمندان امروز بشر پیام نفی غیب و نفی خدا میدن. اون روزی که نیچه 120 سال پیش میگفت خدا مرد، امروز رو که میبینیم مهمترین فیزیکدان و مهمترین دانشمند کیهان شناس کره زمین آقای استفان هاوکینگ، همون دانشمندی که فلجه و روی ویلچره، هر از 7-8 ماهی یک بار یه مصاحبه میکنه، میگه پشت عالم هیچ غیبی نیست، پشت این کائنات و سیاره ها هیچ خدایی نیست. یه ادعای خیلی بزرگی داره، ادعاش اینه everything theory، نظریه همه چیز، یعنی بین نظر اینشتین در نسبیت با نظر کوانتومی ها داره جمع میکنه و اینکه بیاد بگه آقا صدر و زید این دوتا نظر رو وقتی یک پارچه میگیم نظریه همه چیز در مورد همه چیز عالم. پس جایی که در علوم انسانی نگاه به انسان حیوانه در سراسر دانشگاه علوم انسانی دنیا، و جایی که در علوم مادی در فیزیک اصالت با اینه که پشت این کائنات و میلیاردها کهکشانی که هست نه غیبی هست و نه خدایی، در چنین شرایطی از اون جامعه علم زده و تکنولوژی زده جوانانشون میان در فاصله بسیار کوتاهی اسلام هایی میارن، این اسلام سلفی و وهابی داعش، میان بعد از چند مدت آماده میشن که جان خودشون رو فدا کنن. بعد جالب بود، من مصاحبه های تعداد زیادی از اینا رو میدیدم، غالبا استناد میکردن به سوره توبه که آیات جهاد و شهادت بسیار زیادی اونجا آمده. خب ببینید، فضایی که به تعبیر مسئولین امنیتی کشور که در هفته گذشته در مصاحبهشون گفتن که 1500 جوان ایرانی هم میخواسته بره به پیغنده به داعش، جلوشون رو گرفتن، توجیهشون کردن. چه اتفاقی میفته امروز روی کره زمین؟ جوانی که همه جور لذت مادی و دنیوی رو میتونه داشته باشه، اما این باز هم میره سراغ مفهومی به نام معنویت و این معنویت رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جاهای مختلف جستجو میکنه. ما تقریبا روزی نیست که در 2.5 سال گذشته که علنی شده حضور نیروهای مدافع حرم و رزمندگان ما در عراق و سوریه، مجاهدت و شرکتشون در نبرد، روزی نیست، چه روزایی که دانشگاه‌ها بازه، چه روزایی که توی برنامه‌های اردوهای دانشجویی تو تابستون این ورون بر هستیم هر روز، روزی نیست که ما با خیلی جوانانی روبرو نباشیم که آقا راه و چاه این که چطور ما باید بریم سوریه بجنگیم، چطور باید به خیلی مدافعان حرم بپیوندیم، چجوری ما بریم یمن، چجوری ما بریم عراق، چجوری بریم لبنان، با این سوال مواجه نباشیم. نه فقط صرفا از سوی مردان جوان جامعه، بلکه بسیاری از دانشجوهای دختر هم امروز مدام یادداشت میدن آقا چرا فقط انحصاریه، فقط آقایون میتونن برن بجنگن. نه فقط از طیفی که موسوم به جوانان بسیجی هستن، بلکه بسیاری از جوانانی که به ما مراجعه میکنن اساساً مربوط به قشری هستن که ممکنه علقه اداری و ساختاری با بسیج نداشته باشن. چی میشه جوان ما و جوانان سراسر دنیا امروز مسئله شون رو در جهاد پیدا میکنن، چه به شکل کاذبش که میشه جهاد تکفیری ها که جهاد نکاح دارن، جهادهای جور با جور عجیب و غریبی که با استفتاهاتی که میشه و فتواهایی که مفتیهای عربستان میدن یا در قطر، چه اون جنس خالص جهاد و شهادت که امروز انصار الله یمن یا الحشد الشعبی عراق یا حزب الله لبنان یا جوانانی که از مرز و بوم خودمون میرن به عنوان شهدای مدافع حرم و رزمندگان افغانستانی، رزمندگان پاکستانی، رزمندگان لبنانی، رزمندگان عراقی، بحرینی، یمنی، ایرانی میرن و شهید میشن. این نیاز، اون نیاز فطری است که کل علوم غربی نتونسته بشناسش. تحقیقات دانشمندان رژیم صهیونیستی رو که در طول 25 سال گذشته مطالعه کردن، شهادت طلبی رو، چرا لبنانی ها شهادت طلبی میکنن، چرا فلسطینی ها شهادت طلبی میکنن و خلقیات یک انسان شهادت طلب چیست، آیا این داره خودکشی میکنه، این دیگه از زندگیش راضی نیست، چرا این میاد خودش رو به کشتن میده، چرا به خودش بمب میبنده. ما جنس کاذب بمب به خود بستن رو هم در تاریخمون داشتیم. واقعیت مسئله اینه که اساساً داعش و این اقدامات تکفیری و این نوع عملیاتی که امروز القاعده و النصره و بوکو حرام و الشباب و داعش و اینها انجام میدن، اینا ریشه و مدلشون، ریشهشون و الگوشون سازمان منافقین موجود در کشور خود ما بوده دیگه. ما 4-5 تا از شهرامون که حساسیت بسیار بالایی در انقلاب داشتن، ائمه جمعهشون توسط تروریستای منافق به شهادت رسیدن. یکیشون هم دارالمؤمنین یزد بود که شهید بزرگوار و عالی قدری همچون حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه و این منافقین به شهادت رسوندن. در شیراز مرحوم شهید حضرت آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه، در تبریز شهید مدنی رضوان الله تعالی علیه و همچنین شهید حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ببینید در بعضی از این ترورها منافقین، دختر پسرهای منافق به خودشون بمب می‌بستن، می‌رفتن یک امام جمعه رو شهید می‌کردن. کی؟ 1360-61. داعش اگر امروز عملیات انفجاری رو انجام میده و شما امروز می‌شنوید که مریم رجوی رئیس گروهک تروریستی منافقین که روزی با آمریکا بود، روزی با صدام بود، روزی با رژیم صهیونیستی بود و در فرانسه هر جنایتی رو دلشون خواستن انجام دادن، در این مملکت بیش از 17,000 شهید ترور در واقع در جامعه ما حاصل اقدامات تروریستی این گروهک مخوف بوده و هست. شنیدید اخیراً با وهابی‌های عربستان نرد عشق میبازن و ترک الفیصل رئیس سرویس، رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان حضوری میده توی فرانسه و با اینها ملاقات میکنه و شاه سلمان این رو دعوت میکنه به عربستان برای مراسم حج. و پیوند نوع تروریسم امروز داعش و وهابی ها با تروریسم 40 سال پیش، 37 سال پیش تاریخ انقلاب اسلامی، این پیوند نفاق درون اسلام رو از مدل مدعی سازمان منافقینش تا مدل وهابیش رو نشون میده. اینا اگه دارن کاری انجام میدن، قبلا ما مدل ایرانیزش رو اینجا داشتیم، آرمی که داشتن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و هنوزم آرمشون هست، رنگ قرمزش که نماد تفکر چپ کمونیستی بود، بالاش نوشته بود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خودشونو میگرفتن مارکسیست اسلامی، تلفیق تفکر چپ مارکسیستی با اسلام، نوعی التقاط که امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. هر کس یک اسمی رو از غرب گرفت، یک اسلام پشتش گذاشت، اون تفکرش التقاطیه و رسما به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه خائن به اسلام و مسلمینه. حالا یک کسی فمینیسم رو میاره میگه فمینیسم اسلامی، یک کسی لیبرالیسم رو میاره امروز تو ایران میگه لیبرالیسم اسلامی، اون روز هم اونا میگفتن مارکسیست اسلامی. اما اینکه روزی جوانان این ملت غافل بودن از اینکه اسلام ناب چیست، روبروی علمایی که پرچمدار اسلام ناب بودن می ایستادن، اینها رو شهید میکردن، این خوارجی که در کوفه، در مسجد کوفه علی علیه السلام رو به عنوان قرآن ناطق، اونها مدعی بودن از علی علیه السلام اسلام رو بیشتر میشناسن، اون خوارج یکیشون آمد حضرت امیر رو شهید کرد. ما در تاریخ انقلاب اسلامی هم همین رو داشتیم، در محراب نماز جمعه انسان‌هایی که به پیروی از امام راهب رضوان الله تعالی علیه پرچمدار اسلام نابودن را اینها می اومدن مدعی اسلام بودن، مدعی انقلاب بودن، می اومدن شهید می‌کردن. بعد از 37 سال امروز اینو توی داعش می‌بینید، توی النصره می‌بینید، توی القاعده می‌بینید، یا بوکو حرام می‌بینید. کسانی که مدعی از اسلام را از بقیه بیشتر می‌فهمند، اسلام را از بقیه بیشتر می‌دونن و میان غافلن. خیلی حیرت انگیزه، هم تحقیقات روانشناسان رژیم صهیونیستی، هم تحقیقاتی که روی عناصر داعش و النصره شده، به خصوص حالا کارشناسان اروپایی که اومدن روی این جواناشون مطالعه کردن که چرا این جواناشون بلند میشن میان در جهان اسلام خودشون رو به کشتن میدن. و این سو هم در جامعه ما که بیکاری، تبعیض اجتماعی و اداری، فریادی که هر روز از تریبون‌ها شنیده میشه که این چند هزار میلیارد اختلاس کرد، اون فیش نجومی گرفت و گوش کسی هم بدهکار نیست، جوان ما مطالبهش اینه که من کجا برم عملیات دفاع از حرم انجام بدم؟ چرا کسی منو نمیبره؟ چرا سپاه درها رو باز نمیکنه؟ چرا یه گروه به خصوصی که کارت بسیج دارن فقط میتونن برن؟ هر روز یا حضوری یا از طریق ایمیل ها یا از طریق یادداشتایی که تو جلسات به ما میدن. خب این جوان میتونه خیلی مطالبات مادی دنیوی دیگه داشته باشه که داره. ایجاد عدالت در جامعه و تحقق قسط در جامعه شعارشه، زدودن بی‌عدالتی ها مسئلهشه. اما همچنان مسئله این که آقا من چرا و چجوری میتونم برم به سمت دفاع از حرم، یا حتی برم توی جایی که مسئله دفاع از حرم نیست، برم توی یمن بجنگم، این روحیه برمیگرده به این که انسان یک نیاز فطری داره. از این رو فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا، حساب نکنید، ولا تحسبن، حساب نکنید اونایی که کشته میشن در راه خدا فی سبیل الله، اینا امواتن، موت، موت در مورد اینا رقم خورده، اینا نمردن، کشته شدند اما نمردن. معادله، معادله عجیبی از نظر فلسفی ها، چطور میشه انسان کشته بشه اما نمیره؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، آقا فکر نکنید، حساب نکنید اینا که کشته شدن در راه خدا مردند، بلکه بل احیاء، بلکه زنده اند. کجا؟ عند ربهم يرزقون، نزد ربشون رزق و روزی دارن. راز این مسئله رو مفسرین کبیر قرآن ما اینگونه فرمودند که این جوهره فهم این آیه در این نکته است که حیات و ممات خلق میشه. یک بار ما انسان‌ها خلق میشیم، یک بار تو قرآن میفرماد که موت و حیات هم خلق میشه. ما خلق میشیم، حی بودن ما هم خلق میشه، در مورد شهید موت خلق نمیشه. شهید کسیه که موت به قول مفسرین در مورد صدق نمی کنه، کشته میشه، از این دنیا میره اما زنده میره، این همچنان خلقت موت در موردش رقم نخورده. فهم این از نظر فلسفی برای انسان مادیگرای امروز که کشته شدن رو بی حرکتی اون جسم رو میبینه و احساس میکنه که این دیگه نیست، خیلی دشواره. نمیتونه دانش زیستشناسی امروز، دانش بیولوژی و دانش در واقع پزشکی امروز و علم فلسفه امروز نمیتونه به این حقیقت پی ببره. برید توی تفسیر مفسرین ببینید که چه گفتن توی این زمینه. پس اونطوری که قرآن میفرماد حیات و ممات، مردن و زنده شدن خلق میشه. یه بار ما موجودات خلق میشیم، یه بار ضمن این که خلق شدیم حیات هم در مورد ما خلق میشه، یه بار ما به عنوان یه موجود میم در واقع به کشته میشیم، تصادف میکنیم، تیر میخوریم، شهید میشیم، هر چیزی، ولی در مورد ما موت صدق نمی کنه. خیلی معادله عجیبیه. این که شهیدان زنده اند، رازش در اینه که خلقت موت در مورد یک شهید صدق نمی کنه. مهمترین هنری که انسان داره دوستان جوان، هنر خودفروشیه. انسان فطرتاً با خودفروشی خلق شده. آیه 111 سوره توبه مبنای خودفروشی انسانه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. این نمیاد میشه دکترین پایه. این است و جز این نیست، یقینی و قطعیه که خدا مشتری است. ان الله اشترا، خدا مشتری شد بازار خرید و فروش. حالا که دیگه مشتری اومد وسط، مسئله خرید و فروش دیگه. ان الله اشترا من المؤمنین، ببینید نفرموده من الناس، از مردم نمیخره ها، فقط از مؤمن میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، از مؤمن چی میخره؟ مالش و نفسش رو. چی به جاش میده؟ جنت و بهشتش رو. میفرماد چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حق فی تورات و انجیل و القرآن، که این وعده ایست حق، هم در تورات اومده هم در انجیل اومده هم در قرآن. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این فروشی که انجام دادید، که ذالک هو فوز العظیم. انسان شهید به فوز عظیم میرسه. انسان شهید خود فروشیه که مال و نفسش رو به خدا میفروشه. مگه به غیر خدا هم میشه فروخت؟ بله. انسان ها سه دسته. دسته اول کسانی هستن که مال و نفس خودشون رو به خودشون میفروشن، بهشون میگن خودخری. نمادشون کل نرگسه، ناراسیس به قول غربی ها، نرجس. میگن که نگاه میکنه توی برکه، تصویر خودش رو توی آب میبینه، عاشق خودش میشه. چون به خودش نمیتونه برسه، در حسرت خودش اشک میریزه. روانشناسان غربی بیماری نارسیسیزم رو، بیماری خودستایی و خودپسندی و خودخواهی و خودخری و که کسی خودش رو به خودش بفروشه، این بدترین زندانیه که انسان میتونه برای خودش داشته باشه. احتکار یعنی چی؟ میگیم یه کسی یه کالایی رو مردم نیاز دارن برده تو انبار احتکار کرده نیاز مردم رو. یه فروشنده‌ای که میتونه مال و نفسش رو به خدا بفروشه، مال و نفسش رو احتکار کرده توی انباری، انبار خودخواهی خودش، خودش رو به خودش فقط میفروشه، به کسی دیگه نمیفروشه. دومین گروه کسانی هستن که خودشونو به دیگران میفروشن، به قول قرآن به ثمن بحث مفت. اینا کسانی هستن که پنج دستن، یا قطعات بدنشونو میفروشن، خون میفروشن، کلیه میفروشن، موهاشونو میفروشن، مرسومه تو دنیا. یک گروهی هستن زور بازو میفروشن، یا ورزشکارن یا کارگرن. بالاخره ورزشکاری که 90 دقیقه تو زمین بازی میدوه داره زور بازوشو میفروشه دیگه، زور عضلاشو. اونی که وزنه رو میبره بالا روی سرش، کارگری که میتونه 5 طبقه آجر رو بندازه بالا، این فرد خودش رو داره تو جامعه میفروشه. خود فروشیش از حیث زور بازو و عضلاشه. طیف سوم کسانی هستن که صدای خوبی دارن، خود فروشیشون از موزه صداشونه، قاری هن، مداح هن، سخنران هن، مجری هن، صوت خوبی دارن. به تعبیر قرآن اگر انکر الاصوات باشه، صدای نکره‌ای باشه، که شما صدای اون خواننده و اون مداح و اون قاری رو که نمیخواید. مردم خریدار صدای کسی هستن که صداش اون ظرافت و زیبایی رو داره. حالا از همین نقطه قوت فرد، فرد خودش رو میفروشه. طیف چهارم مال کسایی است که دانشمندن، ذهنشون رو میفروشن، مقاله می نویسن، کتاب می نویسن، نظریه دارن، سخنرانی می کنن. مردم اگر از نظریه او خوششون نیاد که خریدار حرف او نیستن، خریدار نوشته او نیستن. افتخارشون اینه میرن بالا یه جایزه می گیرن که آقا تو توی دانش این بودی اون بودی. خیلی خوب، مثل اونی که افتخارش اینه که توی ورزش میره مدال میریزه گردنش، اونم توی دانش میره جایزه می گیره، نخبه علمی. یه طیف پنجمی دارن این گروه دوم که خودشونو به دیگران میفروشن، همین معنی مستهجن و زشت خودفروشیه که بعضی مردان و زنان بدکاره شرف و عزتشون رو میفروشن. بدکارن دیگه، دچار فحشا هستن. به نسبت گروه اول که خودشونو به خودشون میفروشن و گروه دوم که اینقدر بیارزشن که خودشونو به دیگران میفروشن به ثمن بخس، گروه سوم کسانی هستن که قدر خودشونو میدونن، مال و نفس خودشونو فقط به خدا میفروشن، ارزش خودشون رو در حد سار اللهی میگیرن، یعنی قیمت اونا و خونبهای اونا فقط خداست. اینه که آیه 111 سوره توبه میاد، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ای مؤمن، مال و نفست رو به خدا میفروشی. به تعبیر مرحوم حافظ رحمت الله علیه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. با دل شکسته، دلی که خدا در درون اون هست، میشه به دیدار خدا رفت و خدا رو ملاقات کرد. شهید طلبکار کسی نیست، منتی گردن کسی نداره. به این تصاویر نگاه کنید، اینا دنیا و مافیا رو رها کردن برای اهل قر زدن و اهل انتظار و اهل فیش‌های نجومی و اهل ریخ و پاش‌ها و عقد مناسبات آنچنانی و روابط سیاسی و دنیا برای اهل دنیا. دنیا دوتا معنی داره دیگه. اولیش معنیش یعنی از ادنا میاد به معنی نزدیک، دومیش به معنی دنی یعنی از دست رفتنی، آنچه نزدیک و از دست رفتنی. اما عقبا، اصطلاحی که تو فیلم ها میگن، توی زبان مردم هست، این دنیا اون دنیا، ما دوتا دنیا نداریم، یه دنیا داریم، همینجاست. این دنیا اون دنیا غلطه. دنیا و عقبا، دنیا و آخرت. جوان عزیز، این شهر مزین به ایمانه، در طول هزاره مزین به حیاست. حیا میوه ایمانه، که آن کس که حیا ندارد حیات ندارد. در جامعه ایمانی انسان‌ها قیمت خودشونو میدونن، قدر خودشونو میدونن، خودشونو به ثمن بخش مفت ارزون نمیفروشن. قیمتشون فقط خود خداست. ارزششون فقط اینه که ان در رب بهم یرزقون. از این روی این جوانان رشیدی که امروز میبینید میرن توی سوریه شهید میشن، پیکر مطهرشون یا بر میگرده یا بر نمیگرده، تصادیمشون رو میبینید داره با شما میخنده، چشماش داره با شما صحبت میکنه، شما رو قصه میده، قبطه میخورید، میگه موندید، جا موندید و ماها رفتید. درمان همه دردهای فرهنگی جامعه بشری روحیه شهادت طلبی، درمان همه دردهای اقتصادی جامعه وجود روحیه شهادت طلبی. اگر اکثریت جامعه، آحاد جامعه شهادت طلب باشن، در جامعه پلیس و قاضی و کسانی که مجبور باشن مردم رو محدود کنن و محصور کنن کمکار میشن. اگر در جامعه‌ای حب به دنیا بود، فرمود رأس و کل خطیئه چیه؟ حب به دنیا. حب دنیا رأس و کل خطیئه. وقتی انسان حب به دنیا داره، همه خطاها از اینجا شروع میشه. در روایت دیگه فرمود حب دنیا 7-8 تاست دیگه. حب مال، حب جاه، حب کلام، حب نفس، حب در مورد مردان، حب نساء. شهید کسیه که این حبها رو از خودش زدوده. وقتی ما در مورد شهید سخن میگیم، مبنای مهندسی اجتماعی، مبنای مهندسی فرهنگی در جامعه رو داریم در موردش صحبت میکنیم. در مورد فطرت انسان، که انسان فطرت تو اینگونه، این سیستم عاملت، یعنی فطرتت اینجوری وضع شده که نظر میکنی به وجه الله. شهید میفرمود شهید نظر میکند به وجه الله. انسان وقتی قلبش این گل آفتاب گردون، گل آفتاب گردون آیت چیه؟ گل آفتاب گردون آیت اینه، صبح که خورشید میاد بالا، همه این گلهای آفتاب گردون این رو رصد میکنن تا غروب که میره اون طرف. گل آفتاب گردون آیت این نکته کلیدیه که قلب انسانهای مؤمن با نور خورشید ایمان همسو و همجهت میشه. اما انسان کوردلی که قنچه قلبش بسته است، نور رو ادراک نمیکنه، او چطور میتونه فهم دقیقی از شهادت داشته باشه؟ پس میدان شهادت همچنان بازه. فرمود کل یومن عاشورا، همه روزها عاشوراست. کل کل ارضن کربلا، همه سرزمین ها کربلاست، کل شهرن محرم، همه ماها محرمه. نگاه کنید صحنه منطقه رو، 290,000 نفر مردم سوریه توی این 5 ساله کشته دادن و شهید دادن. 290,000 نفر. از 80 کشور تروریست ریختن اونجا. بیش از 50 میلیارد دلار عربستان و قطر و امارات پول نقد اونجا تزریق کردن. کل ناتو از طریق ترکیه پشت این قضیه است. رژیم صهیونیستی و آمریکا حضور مستقیم دارن. با 4 تا دل دزد داعش نیروهای مدافع حرم درگیر نیستن دوستان جوان. با کل جبهه کفر که برای به زمین زدن اسلام از درون اسلام یک جریان تکفیری رو علم کرده روبروی اسلام، به اسم اسلام سر میبرن، به اسم اسلام فرهنگ سوزی و تمدن سوزی میکنن، آثار تاریخی رو نابود میکنن، به اسم اسلام زنان رو اسیر میکنن، قل و زنجیر میکنن، میبرن توی بازارها میفروشن برای اینکه چهره اسلام رو تخریب کنن. کدوم پیامبری موفق شد 38 سال به نام دین حکومت تشکیل بده؟ کدوم امام معصومی این امکان براش به وجود اومد که 38 سال به نام دین بتونه حکومت تشکیل بده؟ این دوره استثنایی که از 1357 تا الان 38 سالش گذشته و امروز صادر شده در نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی در یک دوره کوتاه خدا توفیق بهش میده 15 میلیون نفر رو شیعه میکنه. کار اونیست، کار خود حضرته. دشمن به دست و پا میفته، میاد اونجا 6 تا پسرش رو شهید میکنه، خودش رو، همسرش رو مجروح میکنه توی زندان، وحشت میکنه توی عربستان، سر آیت الله نمر رو این سر ابا عبدالله میبره. در بحرین، جزیره کوچکی که 1/3 جزیره قشم ماست، 600-700,000 شیعه اونجا وجود داره، اشغال نظامی که اونجا رابرت گیتس وزیر وقت دفاع آمریکا اونجا سراسیمه رفت پیش عربستانی و عربستان نیروهاشو فرستاد اونجا رو اشغال نظامی کردن. الان شیخ سلمان که توی زندانه، شیخ عیسی قاسم رو هم که دارن باش برخورد قضایی میکنن. وارد لبنان که میشید اونجا سید حسن نصرالله، وارد عراق که میشید آیت الله سیستانی یه فتوا میده، این حجم جوان میرن در حشد شعبی سازمان بسیج مستضعفین عراق و داعش رو دیدید چند تا شهر ازش پس گرفتن، فلوجه و رمادی و همینجوری دارن میبرن عقب. همین جوانای شیعه اون موقع توی یمن، انصار الله یمن، شما ببینید علمای دین رو، یکی تو زندانه، یکی داره تو صحنه میجنگه، یکی زیر تیغ دشمن عین ابو عبدالله سرش بریده میشه. این انقلابی که آرزوی انبیا و ائمه بود به سرعت داره در جهان تکثیر میشه، صدور پیدا کرده در متن اروپا و آمریکا، حجم روی کرده به تشیع بی نظیره. به خاطر این که ناب خطر نیفتن خیلی وقت ما اینا رو مطرح نمی کنیم. در شرق و غرب کره زمین، نه فقط در جهان اسلام، یک راه داره دشمن و کفر. شیطان یک راه داره، از دل اسلام یک اسلام جعلی رو به جان خود اسلام بندازه. اونجایی که قرآن می فرماد نوح 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، جایی برای خسته شدن من و شما وجود نداره توی این نظام. اونجایی که ابراهیم خلیل اون سختی ها رو کشید، موسای کلیم اون مشکلات رو داشت، حضرت عیسی یک برخورد خشن کرد، فقط یک برخورد جوون. معروف دیگه، حضرت عیسی بسیار برخوردشون تو انبار عفت بود، آمد توی صحن مسجد الاقصا، همین جایی که الان کنار بقعت الصخره است توی فلسطین، بیت المقدس، آمد دید که میزهای قرار دادن، روی این میزها به قول امروزی ها دارن ارز چنج میکنن، یه دلار رو با یورو، ریال رو با مثلا پوند، یوان رو با ین، به قول خودمون شپ صرافی ولی بدتر، کار ربا بود. میگن که حضرت وارد شد، خودشون میگن ها، براش کلی فیلم مستند و سینمایی هم ساختن، حضرت اومد ناراحت شد، این میزها رو ریخت که چرا این کارو میکنی؟ 3 تا 4 تا میز رو ریخت. علمای یهود اون بالا وایساده بودن روی اون سکوها، دیدن این که روی یک الاغی اومد اول بساط ربوی اینا رو به چالش کشید، این بنیان کار اینا رو زیر سوال میبره. رفتن سراغ حاکم رومی منطقه فلسطین، بهش گفتن اگه حکومت تو میخوای و ما هم قرار باشه بمونیم، اینو باید بگیرید. به قول خودشون گرفتن و به صلیب کشیدن با فرض خودشون. ربایی که از دل عمل کرده یهود اومد بیرون 2950 سال پیش و بعد از 950 سال در دوره حضرت عیسی مسیح، حضرت آمد که با این برخورد کنه، به خاطر مبارزه با ربای اینا این گونه ادعا میکنن به صلیب کشیدنش. شما امروز میدونید که پهنه نظام اقتصادی و نظام بورس وال استریت جوهرش رباست. یک قلم مبارزه و مجاهدت انسان مسلمان ایرانی و انسان مسلمان در پهنه کره زمین، امروز مبارزه با یکی از خبائثی است که کل کره زمین رو گرفته و انبیا باهاش مبارزه میکردن، اینگونه به خاطرش تکذیب میشدن و بعضیشون شهید میشدن. بقیه رذایل اخلاقی هیچی. یه رذیلت اخلاقی رو حضرت نوح باش درگیر بود، یه رذیلت اخلاقی رو حضرت الیاس، یک رذیلت اخلاقی رو شما میدونید که حضرت صالح باش درگیر. هر کدوم از انبیا با یک رذیلت روبرو بودن، امروز در عصر آخرالزمان همش جمع شده توی پدیده‌ای به نام استکبار جهانی. کلمه استکبار یعنی چی؟ ما وقتی تو نمازمون میگیم الله اکبر، داریم شهادت میدیم فقط به مقام کبریایی یک نفر. هر کس دیگه روی زمین ادعای مقام کبریایی کرد، اون مشرکه. فقط یک نفر مقام کبریایی داره، اونم خداست. اگر آمریکا آمد ادعای کبریایی کرد، استکبار جهانی است. همه خباثت ها و رذیلت ها رو در متن خودش داره، از ازدواج همجنسگرایان تا ازدواج انسان ها با حیوان ها، تا ربای سازمان یافته، تا قتل نفس گسترده در سراسر کره زمین، تا جنایت های عجیب، تا سلاح های کشتار جمعی، تا نابودی هر سو نسل. حس استکبار ستیزی وقتی قرار باشه در درون یک جوانی شکل بگیره، اون جوان باید بره فیلم مستند زیرو دیز رو ببینه. دو ماه پیش آمریکا یه فیلم مستند ساختن، 1 ساعت و 54 دقیقه است. جوانا دستشون رو بگیرن بالا ببینم چند نفر دیدن. خیلی فاجعه است دوستان. 1 ساعت و 54 دقیقه مسئولین آمریکایی میشینن جلو دوربین تلویزیون میگن ما ویروس استکسنت رو فرستادیم تو تاسیسات اتمی ایران و 1000 تا سانتریفیوژشون رو نابود کردیم و همونطوری که ما آمریکایی‌ها اولین کشوری بودیم که بمب اتم رو توی هیروشیما و ناگازاکی استفاده کردیم در اولین جنگ اتمی، ما اولین کشوری بودیم که علیه تاسیسات اتمی ایران که خیلی حفاظت میشد تونستیم ویروس استکسنت رو بفرستیم و اولین جنگ جهانی سایبری رو مدیریت کردیم. الان آمریکا برای خودش دوتا اول رتبه اولی رو قائله. اولین کشور استفاده کننده از سلاح اتمی، اولین کشور استفاده کننده از سلاح‌های سایبری. و رسما اونجا میگه جوون تو این مستند اعلام میکنه که عملیات نترو زئوس رو که صدها و هزاران بار بدتر از عملیات ویروس استکسنت هست رو علیه تمام تاسیسات ایران شروع کردید. این که میبینید هر روز مسئولین دارن میان، مسئولین پدافند غیر عامل، مسئولین اطلاعاتی، مسئولین نظامی، مسئولین امنیتی، مسئولین صنعتی میان توی تلویزیون میگن که این آتش سوزی های تاسیسات مختلف که دوباره امروز چند ساعت پیش هم یه جا دیگه یکیش منفجر شده توی زارن حسنیه، از راه دور زیرساخت های اقتصادی کشور رو به آتش میکشن. از راه دور چطور کار میکنن رو تون مستند ببینید. 1 ساعت و 54 دقیقه رئیس CIA، رئیس NSA، رئیس سرویس های اطلاعاتی مختلف آمریکا، انگلیس، آلمان، رژیم صهیونیستی میشینن جلو دوربین با افتخار میگن ما بودیم ویران کردیم. بعضی هنوز تو این مملکت معتقدن که با آمریکا میتونیم بشینیم بلند شیم، با آمریکا نرد عشق ببازیم. اون میگه بابا من اون دفعه ویروس استکسنت رو علیهتون استفاده کردم، تاسیسات اتمیتون رو ویران کردم، چنان دور سانتریفیوژاتون زیاد میشد که آب میشد. بعد فیلم ها اینا رو نشون میده. بعد بازرسای سازمان ملل هر شب میشنیدید از تلویزیون میگفتن آقای دکتر هاینونن اومد ایران و رفت. خود هاینوننه با آدرس سازمان ملل میشینه جلو دوربین به عنوان جاسوس. بعد میگه که من وقتی میرفتم اونجا اطلاعات نتنز اینجوری بود اونجوری بود. اینا دانشمند هسته‌ای نیستن، اینا بازرس نیستن، اینا جاسوسانی هستن که اون دفعه که آمدن اطلاعات دانشمندای هسته‌ای ما رو دادن به سرویس‌های اطلاعاتی غربی و رژیم صهیونیستی و کف خیابونای تهران شهریاری و علی محمدی و رضای نژاد و احمدی روشن رو ترور کردن. بیداری جوان جامعه، هوشیاری او به اینه که مترصد این نکته باشه که دشمنی که به خون اسلام تشنه است، از دل اسلام سازمان منافقین رو در میاره میندازه به جون اسلام، از دل اسلام جریان تکفیری رو شکل میده، 70 گروه تکفیری رو در سراسر جهان اسلام فقط دارن مسلمان کشی میکنن، از دل جامعه اسلامی تروریست در میاره، نفوذی در میاره. حالا میاد میگه آقا ما یک عملیات گسترده تری طراحی کردیم، رسما هم اعلام میکنه نترو زئوس. میگه این هزاران بار از اون کاری که انجام شد بدتره. این زیرساختاشون از بیمارستان‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، تمام جاها رو این ساختار ویروسی که دارن. شکل این ویروس هم اینجوری نیست که الان اون سیستم‌ها به اینترنت وصل باشن. یک مدل متفاوتیه. بدون ارتباط اینترنتی. اینه که الان دو ماه تو کشور حجم آتش سوزیایی که رفته بالا، دو ماه تو کشور تخریب هایی که داره صورت میگیره که همش هم معلوم نیست، پالایشگاه ها آتیش میگیره، بعد معلوم میشه که عامل انسانی نبوده، نقص فنی نبوده، پس چی بوده؟ این اون دشمن خونخوار و جنایتکاری است که خودشو گرفته استکبار جهانی و این استکبار جهانی نمیتونه ببینه اسلام پیام معنویت، پیام آخرت گرایی و عقبا گرایی، پیام بریدن از رذایل اخلاقی، پیام دور شدن از بهشت شدادی که اینا برای جهان ایجاد کردن، این پیام به جهان میرسه، نمیتونن ببینن. لذا جنگ مذهبی 30 ساله رو انداختن. جوان متدین دارالمؤمنین یزد 2 سال پیش ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا رسما مقاله نوشت، اعلام کرد جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شده. مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله دیگه بوده؟ میگه بله، 400 سال پیش در متن اروپای جنگ مذهبی 30 ساله بود. چه جنگی بود؟ یه شب در شب عید سن بارتلمی در پاریس، مذهب جدیدی که توی شمال اروپا در آلمان به وجود اومده بود، مذهب پروتستان ها، اینا نو مذهب هاشون اومده بودن توی پاریس توی فرانسه، شب عید سن بارتلمی، یه شب تا صبح 8000 نفر از اینا رو به شکل فجیعی کشتن. همین کاری که داعش میکنه. خبر رسید به همه اروپا، اروپا شعله ور شد. چندی بعد جنگی شروع شد بین کاتولیک ها و پروتستان ها، مذهب قدیمی کاتولیک، مذهب جدید پروتستان. از سوئد در شمال تا اسپانیا در جنوب به جان هم افتادن، از لهستان در شرق تا بلژیک در غرب کل قاره سوخت. 30 سال بهش میگن دوره طاعون سیاه. جمعیت اروپا نصف شد. اینقدر از هم دیگه کشتن. کاتولیکا پروتستانا رو میکردن تو کلیسای پروتستانا آتیش میزدن، پروتستانا کاتولیکا رو میکردن توی کلیسای کاتولیکا آتیش میزدن، تو کلیساهای همدیگه به اسم عیسی مسیح همدیگه رو میسوزوندن. فقط کشور آلمان 2/3 جمعیتش از دست رفت. چنان این فضا تیره و تار بود، چنان نفرت از دین ایجاد کرد که بعد از 30 سال وقتی این جنگ تمام شد آمدن نسل بعد گفتن خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل دین مسیحیت بره کنار. دین مسیحیت رو گذاشتن کنار. معاهده امضا شد بعدن به نام معاهده صلح وستفالیا، دولت ملت به وجود اومد، دور هر کشور یه خطی کشیدن گفتن اینجا بلژیکه، اینجا ایتالیاه، اینجا اتریشه، اینجا فرانسه است. آقا دیگه دین بره کنار، کلیسا بره همیشه بره کنار. دوره سکیولاریزم شروع شد، دوره‌ای که دیگه دین شد یه امر شخصی. تا جایی که امروز برای زنانی که میخوان شنا کنن در سواحل فرانسه لباس شنای ساحلی طراحی شده. پلیس فرانسه گشت مخصوص، من با بهش میگم گشت ارشاد، اونا بهش میگن گشت اقوا، گشت اقوا گذاشتن میان با اسلحه وای میسن بالا سر اون خانوما تا اون خانوما کنار سواحل لباساشونو در بیارن که اون لباسی که تو پوشیدی نماد دینه. توی قانون لائیسیته فرانسه هر چیزی نمادی از دین داشته باشه باید زنده بشه. اینه دوستان وحشت کجاست؟ وحشت این غربی ها از کی اسلامه که اومدن جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع کردن؟ آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده میگه توی این مقالش، میگه بعد از 30 سال در این جنگی که بین شیعه و سنی شروع شده، یه سرش داعشه یه سرش حزب الله لبنان، دین با همه منادیانش از جامعه زدوده میشه، جامعه اسلامی، و بعد از 30 سال جهان اسلام سکیولار میشه. نسل بعد میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل مسجد بره کنار. به نظر شما 290 هزار نفری که توی سوریه کشته شدن، اینا یا قوم و خویش کسی بودن، یا پدر مادر کسی بودن، یا پسر دختر کسی بودن، یا همسایه کسی بودن؟ کودک یا نوجوانی که دیده جلو چشمش پدرش رو سر بریدن، مادر و خواهرش رو قل و زنجیر کردن، به بردگی بردن، فروختن، خودش رو تحقیر کردن، موقعی که داشتن این کار رو میکردن پرچمی که بالا سرشون بوده نوشته بوده لا اله الا الله، اون کودک وقتی بزرگ میشه ذهنیتش نسبت به اسلام چیه؟ این توطئه دشمنه، این توطئه اون آمریکایی است که نباید بهش اعتماد کرد. چرا؟ چون فقط ریچارد هاست نگفت، سه ماه بعدش کیسینجر یک کتاب نوشت نظم جهان World Order، آخرین کتاب کیسینجر. روح کلی این کتاب اینه باید در ربع قرن آینده اسلام در اثر جنگ مذهبی 30 ساله از جهان اسلام زدوده بشه، اسلام باید بره کنار. پس ارشد جمهوری خواهاشون، پدر بزرگ جناح حاکم، همین جناح همین ترامپ، کیسینجر اینجوری گفت. بیایم سراغ دموکرات ها، همین دولت حاکم، این آقای اوباما و اون خانم کلینتون. ارشد اونا کیه؟ آقای بریژینسکی. بریژینسکی دو تا مقاله نوشت، نوشت این جنگ مذهبی 30 ساله نباید تا نابودی اسلام نباید خاتمه پیدا کنه. اینم نفر سوم. نفر چهارمشون آقای مکمیلان بود، اومد گفت خب بعد از این قضیه چی میشه؟ نقشه جهان اسلام آینده رو ترسیم کردن. اگر ما باشیم، اونا کارشون استراتژیه، کار ما هم استراتژیه دیگه، اون برمی داره نابودی کشور ما رو طراحی میکنه، نابودی دین ما رو طراحی میکنه، نقشه‌شو منتشر میکنه. فرض کنید ما هم تو ایران همچین کاری بکنیم، جریان روشنفکری منحط بلند میشه میگه شما تروریستید، علیه اروپا و آمریکا نقشه تهیه میکنید، شما چرا این کارو میکنید؟ آقا اون داره با همه تاریخ و فرهنگ و شرف و ناموس ما روی نقشه‌ای که میکشه داره بازی میکنه. اینقدر خودفروشی، اینقدر خودباختگی، اینقدر ذلت و خاری در مقابل استکبار جهانی، دیگه نوبره، دیگه نوبره. اینا تا کف خیابون‌های تهران و تو متروهای تهران تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا نیان بمب بگذارن و دنیای اینا رو به لرزه بندازن، تا این اتفاق نیفته جریان روشنفکری منحط و جریان لیبرالی که توی درون حکومت وجود داره تهدید رو جدی نمیگیره. آقایون میرن پشت تریبون میگن که ما سایه جنگ رو دور کردیم. سایه جنگ رو دور کردید، بشینید توی کابینه، 1 ساعت و 54 دقیقه فیلم مستند زیرو دیز رو ببینید. اونجا میگن قبلا ما بودیم زدیم تاسیسات اتمیتون رو نابود کردیم، از این به بعدش هم داریم عملیات گسترده‌تری انجام میدیم. این برداشتن سایه تهدیده؟ کدوم محکمه بین المللی رفتیم شکایت کردیم که آقا آمریکا چه حق داشته بیا تاسیسات اتمی ما رو با ویروس استکسنت آلوده کنه؟ اگر اونجا اتفاقی می افتاد، اگر تاسیسات اتمی ما سیستم ایمنیش بالا نبود، نشت می کرد منطقه نتنز و کاشان و جای دیگه مشکلات تشعشعات اتمی به وجود می اومد، کی پای این قضیه می موند؟ جامعه ما باید مطالبه کنه عدالت رو،
باید ایالات متحده و سازمان GCHQ انگلیس که در این قضیه دخالت داشتن باید در محاکم بین المللی پاسخگوی ما باشن. ده ها میلیارد دلار ما در قضیه حمله ویروس استکسنت به سیستم اتمیمون خسارت دیدیم. رسمن رئیس CIA میگه ما یک سال فعالیت هسته ایران عقب انداختیم. با کدوم مجوز بین المللی؟ کجاست اون استاد علوم سیاسی و استاد حقوق بین الملل که دم از حقوق بین الملل و سازمان ملل میزنه؟
اینجاست جوون، روحیه شهادت طلبی اینجا مشکل رو حل میکنه. اونجایی که دیگه نه سلاحی داری، نه تکنولوژی داری، نه حقوق بین الملل پشت سرت هست، در مقابل این زورگویی ها فقط میمونه خودت و خدا و یاری خدا که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. سه جور بهت ثبات میده: ثبات قدم، یثبت اقدامکم، ثبات نفس. نفس تثبیت میشه و آرام میشه. و ثبات فؤاد. فؤاد تو قرآن ما ذهن نداریم، به جای ذهن مفهومی است به نام فؤاد. فؤاد هسته مرکزی وجود انسانه. یثبت به پیامبر خود ما فرمود ما قصه انبیای پیشین رو برای تو بیان میکنیم که در فؤاد تثبیت به وجود بیاد. وقتی یاد انبیا، یاد ائمه، یاد شهدای مدافع حرم، یاد شهدای دفاع مقدس اینها رو میشنوید، فؤادتون تثبیت میشه. اگه پیامبر ما نیاز داشت کلا نقص علیک من انباء الرسول، میدونی چرا برای تو قصه میکنیم انباء خبرها و ماجرای انبیای پیشین رو؟ لنصب به تو بهی فؤادک، برای اینکه فؤادت رو تثبیت بشه. ما هم ماجرای شهدا وقتی برامون بیان میشه، ماجرای انبیا و ائمه برامون بیان میشه، زیارتی که مشرف میشیم، روزه‌ای که میخونیم، یک نکته است عزیزان: نصب به تو بهی فؤادک. انسان شهادت طلب اول فؤادش تثبیت میشه، بعد ثبات نفس پیدا میکنه و میره تو میدون ثبات قدم. این تضاد رو خاطرتون باشه. برنامه اینا از 1393-94 اینه که تا 1424، 30 سال آینده، جهان اسلام در آتش تکفیر بسوزه، تکفیر وهابی شیعه رو هدف بگیره، تکفیر شیعی همین جریان موسوم به تشیع انگلیسی، امامه های انگلیسی که برخلاف نظر امام مسلمی، برخلاف نظر مراجع اعظم تقلید، مقدسات اهل سنت رو به سخره میگیرن، تکفیر میکنن، اینها آب به آسیاب دشمن میریزن از جناح شیعه، اونها هم از جناح وهابیت این کار رو میکنن. 1,200,000,000 اهل سنت وهابی نیستن. وهابیت کل جمعیتش رو کره زمین به 4,000,000 نفر نمیرسه. 1,200,000,000 نفر اهل سنت رو که نباید گرفت وهابی. وهابیت یک مذهب دستساز انگلیسی هاست در طول 150-200 سال گذشته، همونطوری که در 150 سال گذشته مذهب دستساز انگلیسی ها در ایران میشد وهابیت. اگر همه شیعه بهاییه، همه اهل سنت هم وهابیه که نیست. مراقب توطئه باشه. خونها ریخته شده از مسلمین زیر پرچم لا اله الا الله و قراره با توطئه رژیم صهیونیستی انگلیس، اتحادیه اروپا و به ویژه ایالات متحده در طول 30 سال آینده این خونها ادامه پیدا کنه تا آنچه که 400 سال پیش در اروپا رخ داد و برای همیشه دین به زاویه رفت، در جهان اسلام هم دین به زاویه برد. البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. تصور کرده رژیم نکبت استکباری ایالات متحده که فرزندان حضرت روح الله همون جریان لیبرالی هستن که کراوات میندازن گردنشون و نرد عشق تو دانشگاه های ایالات متحده و جای دیگه میبازن، رو تعظیم و تکریم میکنن انگلیس رو، آمریکا رو. فرزندان روح الله اونایی هستن که امروز در لبنان و سوریه و عراق و یمن شهید میشن.
فرزندان روح الله اونهایی هستن که گوش کماندوهای آمریکایی رو میگیرن 4 قایق محدود، چون قلبشون قوی، ثبات قدم دارن، ناو هواپیمابری که تو 400-500 موضعی اونها وایساده رو نمیبینند، ناو هواپیمابری که اون حجم هواپیمای F-18 هورنت روی اون هست و اون تهدید رو نمیبینند، گوش کماندوی آمریکایی رو میگیرن، کماندویی که دیگه هیچ آموزشی روی زمین نمونده که این دیده باشه، میارنش زانو میزنه، بعد از اینکه زانو زد گریه میکنه، عذرخواهی میکنه جلو دوربین و بعد میبرن میشوننش، سر اون دختره چفیه میکنن، جلوشون هم چلو کباب ایرانی و دوغ میذارن و بعدم آزادشون میکنن برن با رأفت اسلام. سناتور مککین، کاندیدای ریاست جمهوری دوره قبل جمهوری خواه روبروی اوباما، میگه وقتی جلوی تلویزیون این تصویر رو دیدم قلبم داشت میایستاد. بله راست میگه آقای مککین، این همه هالیوود آرنولد شوارزنگر 2 متری رو گذاشته با بازوهای ستبر، اسلحه دستش گرفته تو این فیلم‌های سینمایی، زمین و زمان رو به هم دوخته، جوانان دنیا دیدن بابا آمریکایی یعنی این، بعد دیده بابا کماندوی آمریکایی رو 4 پاسدار عادی ما میرن گوششو میگیرن میارنش میشوننش زمین و به همه رسانه‌های دنیا میگن این اون آمریکایی شکست ناپذیره. رژیم صهیونیستی که تو 6 روز مصر و سوریه و اردن و همه کشورهای عربی رو شکست داد، حزب الله لبنان تو 34 روز میمالونش تو هم دیگه، 2400 راکت 333 میلیمتری فجر فقط شلیک میکنه تا حیفا، 2 ناو سائرشو میزنه، 2 هلیکوپتر آپاچیشو میزنه، 64 تا تانک مرکاباشو میزنه، 1000 تا شهید میده. اسطوره و هیمنه شکست ناپذیری تخم و ترکه یهود پودر شد ریخ زمین. آمریکایی که اون روز ریگان بعد از قضیه سفارت ایالات متحده و لانی جاسوسیش گفت ایران ما را تحقیر کرده است و شهید بهشتی فرمود این تازه اول کار است، میاد 37 سال بعدش کماندوهاش اینجوری دستگیر میشن. هفته گذشته وقتی ناواش رد میشدن، قایقای ایرانی از اون بغل رد میشدن، بهشون هشدار دادن، کاخ سفید به لرزه در اومد، تمام خبرگزاری‌های دنیا ای وای 4 قایق ایران رد شدن، به ناوهای آمریکایی هشدار دادن. اینه که می‌نویسه مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی آمریکایی ها بهار امسال، 4 مرد قدرتمند آمریکا رو در جهان به بازی گرفتن در ایران و منطقه، یکیش رهبر ایرانه که تمام نقشه های آمریکا و غرب رو براق میکنه، دوم سید حسن نصرالله است، سوم فرمانده سپاه پاسدارانه، 4 قاسم سلیمانی. مگر اینا چی دارن؟ بمب اتمی دارن؟ سلاح سایبری دارن؟ زنجیره تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 3000 سلاحه، حزب الله لبنان با 10 نوع سلاح شکستش داد. زرق و برق فرعونیان چشم جوان ما رو نباید کور کنه، ابهت تکنولوژی غرب نباید چشم جوان ما رو کور کنه، کما اینکه یاران امام، بعضی از دوروبری های امام در صدر انقلاب امروز خسته شدن، دنیاگرایی اذیتشون کرده، زرق و برق تکنولوژی غرب، علم و سیطره تکنولوژی و علم غرب و زور غرب اینا رو اذیت کرده، میگن آقا باید بریم ببندیم با آمریکا. چی شد؟ امروز برای هر قراردادی که یک کشوری میخواد با ما ببنده باید بریم از آمریکایی‌ها برگه اطمینان و آرامش بگیریم بیاریم. همین حرفی که وزیر خارجه‌مون هفته گذشته به مسئولین کشور شیلی گفت. شیلی رو نقشه کجاست؟ اون پرت. ما چه سنمی با شیلی داریم؟ وابسته شدیم به شیلی، بریم اون سیستم مالیش بیاد و تکنولوژیش بیاد سمت ما. ما که میگفتیم آقا ونزوئلا رو ول کن، بولیوی رو ول کن، کوما رو ول کن، بریم فقط با خود کت خدا. چی شد؟ رفتیم مجیز شیلی رو میگیم، تازه اونجا بهش میگیم ببین ما از آمریکا برات برگه اطمینان میاریم که اگر با ایران مراوده مالی داشته دچار مشکل نمیشیم.
خسته نباشید، دست شما درد نکنه که عزت و افتخار برای تمدن ایرانی و تمدن اسلامی آوردید.
بر منافق،
بر منافق، بر منافق، بر منافق، بر منافق.
دیروز مراسمی بود در تهران، در اون برنامه من هم سخنران بودم، با سندی ساخته بود یه جوانی در مورد نفوذ در نهاد نخست وزیری و ریاست جمهوری دوره شهید رجایی و شهید باهنر. خب میدونید شهید رجایی و شهید باهنر رو منافقین چطور ترور کردن. سازمان مخوف منافقین نفوذ عجیبی صورت داد در حزب جمهوری و در اون مراسم در هفت تیر شهید بهشتی و یارانشون رو 72 تن رو به شهادت رسون. بلافاصله در کمتر از دو ماه در 8 شهریور، در طول همون هفته اول شهریور 1360، نفوذ عجیبی رو صورت داد در شورای عالی امنیت ملی ما. دبیر وقت شورای امنیت ملی ما یه بمبی برد گذاشت اونجا، شهید رجایی شهید باهنر شهید شدن. یه جوانی یه تحقیقی کرده چند سال و یه فیلم مستندی برای این ساخته، حالا محل زد و خورد فکری متخصصین تاریخ معاصر شده که حالا تعدادشون هم دیروز اونجا حضور داشتن، سخنرانی کردن، بزرگان اهل فن و متخصصین تاریخ انقلاب. نقد و نظرهایی بود، به اوناش کار نداریم. نفوذ رو دوستان باید ببینن و رویکرد منافقین رو. کشمیری کسی بود که چنان خودش رو متدین جا زده بود، به قدری خودش رو نزدیک به مسئولین جا زده بود که شهید رجایی رضوان الله تعالی علی شک نداشت که این فرد خیلی خودیه. این دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شد. بدون اینکه کسی کیفش رو بگرده، این فرد کیف حامل بمب رو میبره بیت امام. دولت کابینه دیدار داشتن خدمت حضرت امام توی جماران. این میره اونجا، شهید رجایی اینا بازرسی بدنی میشن رد میشن، وزرا بازرسی بدنی میشن رد میشن، میرسن به این کشمیری. این کیفش رو نمیده بازرسی کنن. پاسداری که بازرسی میکرده گیر میده آقا بعد من کیف شما رو بگردم. من دبیر شورای امنیت ملی هم، هر کی میخوای باش، باید کیفتو بدی من بگردم. دعوا میشه، شهید رجایی برمیگرده. آقا چی شده؟ آقا کیفش رو نمیذاره ما بگردیم. شهید رجایی میگه کیفو بده من، میگیره، میگه خب حالا بریم. اون پاسدار از جایی که خواست خدا بوده میگه که شما هم که باشید به عنوان رئیس جمهور، چون شهید رجایی موقع دیگه رئیس جمهور بود، شما هم که باشید من کیفو باید بگردم. شهید رجایی میفرماد که بیا شما بگرد. شک نداشت که شهید رجایی. یک دفعه کشمیری رو هوا کیف رو میقاپه از فت عصبانیت که نمیخوام بگرده، قر میکنه میره. ما باشیم دیدار حضرت آقا باشه، همه چیزو میذاریم میریم. این انقدر ولایت مدار بوده که سر اینکه کیفشو گشتن نمیره دیدار، قر میکنه برمیگرده. خواست خدا بوده، چون اون بمبی که یکی دو روز بعد توی نهاد نخست وزیری منفجر شد در شورای عالی امنیت ملی و شهید رجایی و شهید باهنر به شهادت رسیدن، اون بمب آماده شده بود برای خود جماران. خب توطئه دشمن اینجا خونسا میشه. دو سه روز بعد در دفتر نخست وزیری این بمب منفجر میشه و این دو شهید بزرگ ما به شهادت میرسن. خب یه گروهی سعی کردن برای اون فرد جنازه سازی کنن، یه جنازه سومی تراشیدن و یه مقدار پودر و خاک و اینا که آقا این جنازه جزغاله شده اینه، که بعد بزرگان متوجه توطئه شدن. روز تشییع جنازه یه جنازه سومی هم تشییع جنازه شد. الان این تو تاریخ انقلاب مبهمه. این جوونا سعی کردن تو این مستنداشون اینو روشن کنن که آقا چی شد، چه کسانی زمین سازی کردن برای نفوذ کشمیری، چه کسانی سفارش کشمیری رو که میدونستن اطرافیانش و اعضای خانوادش روابطی با خط نفاق دارن،
ضربه ای که ما در قضیه شهادت شهید بهشتی و 72 تن از مدیران لایق و اهل در نظام خوردیم، ضربه ای که از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر خوردیم، چندی قبلش ترور خود حضرت آقا در مسجد ابوذر صورت گرفت که خوشبختانه ایشون فقط بخشی از بدنشون جراحت برداشت و به شهادت ایشون منتج نشد، البته خب ایشون شهید زنده که هستن. اون چیزی که برای ما مسئله بود، دشمن سرانگشتان نظام را هدف گرفته بود و نفاق، خط نفاق از طریق کسانی که بستر سازی میکردن نفوذش رو، این کار داشت انجام میداد تو نظام. بعد از 34-35 سال بازخوانی این قضایا درسهایی برای امروز ما داره. افراد وجیه و موجهی که اون روز زمینه رو ایجاد میکردن، الان شما کلمه دبیر شورای عالی امنیت ملی رو میشنوید بدنتون میلرزه. یه کسی مثل آقای شمخانی امروز، یه کسی مثل آقای جلیلی که دوره قبل، یه کسی مثل آقای لاریجانی که الان رئیس مجلس، قبل از آقای جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود. شما تصور کنید دبیر شورای عالی امنیت ملی یه کیف پر از بمب رو برداره ببره جماران، یه کیف حاوی بمب رو بدونی که بازرسیش کنن ببره بذاره زیر پای نخست وزیر و رئیس جمهور و بیاد بیرون اون دوتا شهید بشن، بعد یه گروهی برای این منافق فراری جنازه طراحی کنن و وقتی تشییع جنازه میشه کنار شهید رجایی و شهید باهنر یه تابوت سوم خیالی هم باشه که تابوت اون فرد منحط بوده باشه. شما به این نفوذ از حیث این که ما چشممون بسته بوده کسانی تونستن نفوذ کنن، به این چه نمره ای میدید؟ جمله حضرت آقا اینه، میفرماد غافلگیر نشوید، هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. آقا آفرین، دم اون دوستان ما تو صدر انقلاب گرد، غافلگیر شدن، کلاهی نفوذ کرد انفجار حزب جمهوری رقم زد، کشمیری نفوذ کرد انفجار دفتر نخست وزیری رو، ما الان میگیم دم اونا گرد؟ میگیم آقا آفرین بارکالله؟ نمیگیم. آیندگان هم به ما نمیگن که شما چشمتون رو بستید بر روی نفوذ. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نفوذهای شبکه‌ای، نفوذها تو نهادهای تصمیم سازی. امام راحل مرحوم منتظری رو برای چی عزل کرد؟ تو نامه‌ای که ایشون نوشته، الان تو اینترنت یه جستجو کنید تو فضای سایبر از طریق اینترنت میتونید پیدا کنید، میفرما تو بعد از من کشور رو میدی دست منافقین و لیبرال ها. جرم مهمیه دیگه. تو در شناخت منافقین و در شناخت لیبرال ها ضعیفی، فردا کشور رو میدی دست منافقین و لیبرال ها. پشتر حضرت آقا برای چیه؟ برای اینه که صدای پای لیبرال ها و منافقین جدید داره دوباره میاد. بنی صدر چرا عرضی شد؟ کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت، می اومد توی تلویزیون اقتصاد لیبرالی درس می داد، به لیبرال بودن خودش افتخار می کرد. امروز ما تو نظام مسئولینی داریم که میرن پشت تریبون ها رسماً میگن ما تنها راه توسعه یافتنمون رفتن به سمت لیبرالیزمه، یعنی برخلاف نظر صریح امام راحل. اگر لیبرالیزم آمد جا برای اسلام تنگ میشه، اسلام و لیبرالیزم هیچ قرابتی با هم ندارن. لیبرالیزم یعنی چی جوون؟ در سازوکار مسائل شرعی، اون پنج حوزه خمسه، اون حرام و واجب و حلال، مکروه و مستحب و حد وسطش که میشه مباح، ما از دوتای اولی نهی شدیم، از حرام و مکروه، به دوتای دومی امر شدیم، یعنی واجب و مستحب. حد وسط که نه مکروه نه مستحب، نه حرام نه حلال، بهش میگن مباح، نه ثوابی داره انجامش نه عقابی داره. اگر کسی گفت هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی هم نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباحه، به این میگن اباحیگر. لیبرالیسم یعنی اباحیگری. یعنی چی؟ یعنی هیچ حرام و حلالی نیست، هیچ واجب و مستحبی نیست. نماز بخونه، چی گفته؟ باید روزه بگیره. برای چی؟ قصاصه. چی گفتی قصاص؟ شرب خمر حرامه. برای چی؟ زندگی خصوصیش دلش میخواد. یه اصطلاح دارن بهش میگن نصفه، یعنی بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد. لسفه لیبرالیزم یک هلوه بلا نسبت هلو که مغزی داره به نام لسفه، یعنی بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد، نگو حرام حلاله. اگر لیبرالیزم آمد چیزی از شریعت اسلام نمیمونه و برخی از دولت مردان ما و مسئولین ما میرن پشت تریبون رسماً از لیبرالیزم نام میبرن، برخلاف نظر صریح امام راحل، برخلاف نظر صریح حضرت آقا. این دیگه خیلی دیدنیه. از این رو نفوذهای سخت افزاری جوانان عزیز محلی از اعراب نداره امروز. نفوذها نرم افزاریه. امروز جهاد صغیر در اعلاترین درجهش از سوریه تا تو کف دریا داره اجرا میشه، از سیستم های موشکی بالستیکی تا پدافند هوایی، از همه حوزه ها. اما جهاد کبیره که سرباز میخواد. جهاد کبیر همونطوری که قرآن فرموده به خطاب به رسول جلیل القدر الله که فرمود اطاعت از کفار نکنید میشه جهاد کبیر. هر آنچه را که در جامعه ما اطاعت از کفار و استکبار جهانی نامیده میشود و رنگ و بویی از اطاعت از کفار داره رو ما باید بزداییم. اگر به این سمت برویم ما مجاهد کبیر هستیم. از این رو امروز که توطئه دشمن در حوزه سایبر برای عملیات گسترده سالهای آیندهش در قالب عملیات نتروزئوس اعلام شده که از طریق اینترنت زیرساختای ما رو نابود و فلج میکنن، توطئه دومشون اعلام شده جنگ مذهبی 30 ساله، توطئه سومشون رسماً جیمز ریکاردز اعلام کرده جنگ ارزی، جنگ بین دلار با ریال ایران، که میگن از سال 90 که شروع کردیم تا الان 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. رسماً آقای جیمز ریکاردز میگه، ایشون سخنرانی چندی قبلش توی یکی از اندیشکده‌های آمریکایی میگه ما از سال 90 شروع کردیم حمله به ریال ایران و تا الان 40% ریال ایران رو نابود کردیم. پس جنگ های امروز تیر و تفنگی نیست. یک، جنگ سایبریه. دو، جنگ ارضی. سه، جنگ مذهبی 30 ساله، به تعبیر حضرت آقا جنگ اراده ها. جنگ اراده ها شهید میخواد. جنگ اراده ها کنار مالک اشترها امارها میخواد. اگر مردم ذهنیتشون برگشت از نظام و اسلام، اگر جوانان اسلام رو ناکارآمد دیدند، ضربه اصلی به انقلاب و نظام وارد شد. کارکرد دین جوان عزیز یک نکته است. فرمودن مفسرین که کارکرد دین قصه، کارکرد این عینک بهتر دیدنه. اگر نشه باهاش دید که کارکردی نداره. دین کارکردش قصه. اگر ما در جامعهمون به قصه نرسیم، مزه دین به کام مردم ننشسته. هدف ما، آرمان ما در جهاد کبیر یک نکته است، تحقق تمام و کمال قسط. فرمود انبیا آمدن برای عوام جامعه، لیقوم الناس بالقسط، همه مردم قیام کنن برای قسط. اما فرمود برای خواص فرموده که قوام به قسط، کونو قوامین لله شهداء بالقسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. معکوسش هم هست دیگه، سهم هر کس هر چی نیست نباید بهش پرداخته بشه. وقتی از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 در 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران میپره و بعد 4 وزیر در ماه بعدش در شهریور نامه میزنن به رئیس جمهور که به داد 4 تا وزارت خونه ما برس، هر چی پول اونجا گذاشته بودیم پرید. شما فکر میکنید 180 هزار میلیارد که 60 برابر اختلاس 3 هزار میلیاردیه حساب سازی شد و دود شد رفت هوا؟ این آبی که تو این بطری هست گرمش کنید بخار میشه، دوباره سردش کنید مایع میشه، سردترش کنید یخ میشه، منجمد میشه. ماده در طبیعت از بین نمیره، از حالتی به حالت دیگه در میاد. 180 هزار میلیارد که غیب که نشد. از جیب کوچیک 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 مردم رفت تو جیب‌های بزرگی که میشه پرشه‌های شمال تهران، کاخ‌ها و ویلاهای شمال تهران، سفرهای آنچنانی خارجی، حرام و حلال کردن. این در نظام اسلامی زیبنده نیست. مگر هزاران بار نگفتیم بورس اساسش بر قماره؟ مگر از زبان خود متخصصین وال استریت فریاد نزدیم که بورس اساسش بر قماره و بانک اساسش بر رباست؟ شما چجوری ربا رو در بانک اومدید فقهی کردید و شده بانکداری اسلامی؟ شما چجوری قمار توی بورس رو تبدیل کردید به یک سازوکار دینی؟ خب بیاید حالا دیگه جواب اون 180 هزار میلیارد رو بدید. وقتی فاصله فقیر و غنی زیاد میشه، اونجایی که در جنبش جهانی قسط مسئله قرآن میشه اینکه سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه، در مقابل این هم نیستیم که هر کس سهمش هر چی نبوده، اگه رفته توی کابین مهر زنش شده، کابین خانوادش شده، اگه تو حلقومش رفته باید پسش بگیریم. دوستان جوان، عزیزان جوان، در دارالمؤمنین یزد، در پای تخت حیا و نجابت به عنوان یکی از شهرهای اصلی اشاعه ایمان در ایران عزیز، اگر ناکار آمدی در این مملکت دیدید به حساب اسلام نذارید. اگر جایی حیات انقلابی زمینه رشد و نمو داشته، اسلام زمینه عرض اندام داشته، اونجا خوبی و زیبایی است. هر کجا پلشتی دیدید، بی‌عدالتی دیدید، ظلم دیدید، جور دیدید، تبعیض دیدید، هیچ ربطی به اسلام نداره. یک کالای تقلبی اونجا به اسم اسلام به من و شما دادن. تفکر لیبرالی از دانشگاه‌های ما اومده بیرون، تو نظام مدیریتی ما رسوخ کرده، تو نظام اقتصادی و فرهنگی ما رسوخ کرده، تو نظام سیاسی ما رسوخ کرده، داره به اسم اسلام خودشو جا میزنه. مراقب باشید، از چشم اسلام نبینید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب میفرماد حرفای گم شده ما، چرا امام مسلمین باید بیاد بگه که من یه حرفایی دارم گم شده؟ چرا بعضی از حرفای ایشون بولد و برجسته میشه، 90% حرفای ایشون به گوش شما نمیرسه؟ همون مشکلی که زمان حضرت امیر داشتیم، میرفت سرشو میکرد تو چاه از دست اطرافیان. جوونا میان به ما میگن آقا اگه مشکل وجود داره چرا حضرت آقا نگفته؟ بعد میگه رو پرده نشون بدید ایشون در فلان تاریخ در فلان دیدار این موضوع رو هشدار داده، 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش، 8 سال پیش. جوان عزیز، بالاترین نعمت برای یک ملت مسئله امامت. وقتی امام نبود یک کشوری میشه افغانستان، میشه پاکستان، میشه سوریه، به خاک و خون میکشنش چون انسان بزرگی توش نیست. ولی وقتی نعمت امامت بود و نعمت ولایت بود، حالا این نعمت رو قدر ندانستیم، انگار ما قدر چشممون رو ندونیم، خودمون بزنیم خودمون رو کور کنیم. وقتی امام مسلمین در مورد قسط، عدل، رفع فقر و فساد و تبعیض فریاد میزنه و حرفاش شنیده نمیشه، همون میاد بر سر جامعه که بر سر جامعه حضرت امیر آمد، که بعدن فرزند علی علیه السلام رو در صحرای کربلا شهید کردن، سرشون رو که نیزه کردن. کوتاهی ما در جاری کردن دین در جامعه، دین که میگیم یه حرف کلی نیست، اقامه قسط، قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسباب بهش پرداخته بشه. ما مسئله سیاسی به نام فیش‌های نجومی نداریم، بلکه منظور ما قسط، فیش نجومی نماد و مظهری از فقدان قسط. جامعه‌ای که 11 میلیون جوان بیکار داره، به تعبیر رهبر مملکت که شرمنده میشه انسان این جوان بیکار روز میاد میگرده کار پیدا نمی‌کنه، شب دستش تو جیبش، خجالت زده از خانواده‌اش میره تو خونه‌اش، حق بشه که یه کسی صدها میلیون حقوق بگیره؟ آقا 5 نفرن 10 نفرن، چرا مغلطه میکنی؟ روابطی که دارن چی؟ مناسباتی که ایجاد میکنن در ایجاد کارخونه و شرکت و روابط آنچنانی چی؟ چهار تا کارگر و معدنکار یه جا حرف میزنن، شلاقشون میزنن. چهار تا راننده یه جا اعتراض میکنن، میکشنشون دادگاه. اما ویژه خاران و گردن کلفتا وقتی تو جامعه راست راست را میرن به ریش همه میخندن، اینجا ما در پیاده کردن قصد با هیچ کس تعارف نداریم. از این رو شهادت طلبی و روحیه شهادت طلبی به عنوان مهمترین سازوکاری که به ما امکان حیات طیبه رو میده، یک بچهش خودش رو اینجا باید نشون بده. هرقدر جامعه ما آلوده تر، هرقدر جامعه ما نیازمندتر، اون موقع دستمون جلوی کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین درازتر در اون سوی مرزها. هرقدر شهادت طلبتر، هرقدر مستغنیتر، هرقدر بی‌نیازتر به کفار و مشرکین و ملحدین، اون روز عزیزتر. شیعه حسین مگه غیر از اینه که تفکیک میکنه بین عزت و ذلت؟ لذا دعوت میکنیم دولت مردان جمهوری اسلامی رو به دریافت روحیه شهادت طلبی، دعوت میکنیم حکومتگران و دولت مردان جمهوری اسلامی رو به باز تعریف مسئله جنبش عمومی قسط در جامعه، دعوت میکنیم دولت مردان نظام اسلامی رو به این که در 38 سالگرد عمر نظام و آستانه 39 سالگرد عمر نظام ما هستیم و ملت عزیزی که هیچ پیامبری چنین مردمی رو نداشت، هیچ امام معصومی چنین مردمی رو نداشت. یزد 15 سال خشکسالی و بیابی، بیکاری گسترده، اما همچنان برید متخصصین دستگاه قضایی یزد، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، بسیج و دیگران بپرسید آیا آمار جرم هم بالاتر رفته؟ چرا مردم سالمن؟ چون نطفه‌شون، لقمه‌شون، شیرشون سالم و پاک بوده. کدوم پیامبری چنین مردمی داشته؟ کدوم امام معصومی چنین مردمی داشته؟ حق این مردمه که ما دولت مردانمون، تریبوندارهامون، خواستمون قوام به قسط نباشن؟ آقا فرمودن عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، خواص جامعه قوام به قسط. ما دعوت میکنیم بزرگان رو در جامعه به قوام به قسط بودن. حق چنین ملت عزیز و عظیمی رو اگه میخوایم به جا بیاریم که چشم امید مردم عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، مصر، نیجریه، تونس، یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و جای دیگه به چشم اونها به دست این ملت، ما چاره‌ای نداریم عزیزان جز این که جنبش عمومی قسط رو آغاز کنیم. چند بار امام مسلمین بگه، چند بار مراجع فریاد بزنن، دعواهای سیاسی داره کله بر مشکلات جامعه میشه. اگر منازعات سیاسی مسئلش تحقق قسط نباشه، مسئلش جاری کردن دین نباشه، اون دعوای سیاسی جنگ زرگری است که شیطان شیپور اونو نواخته. اینه که ما از بازی‌های سیاسی فاصله بگیریم، از بازی‌های انتخاباتی فاصله بگیریم، دغدغه‌مون برداشتن باری از دوش این ملت عزیز و عظیم باشه و عاجزانه از خدا می‌خوایم که سایه ولایت رو بر سر ما همچنان تا زمان ظهور حضرت مستدام بداره و عاجزانه از ذات اقدس اله می‌خوایم که در این مسیر همراهی با ولی امر مسلمین رو به عنوان یک افتخار زینت زندگی ما قرار بده و عاجزانه ازش میخوام که تو این مسیر شهادت در راه خودش رو نصیب ما هم بفرماید و عاجزانه از حضرت حق میخوام که مشکل جوانان ما از بیکاری، ازدواج و پاسخ به شبهاتشون و هر مسئله دیگه ای رو توفیق بده که بتونیم زودتر حل کنیم. امیدوارم که مستدام باشید. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم و سلام.